سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. پیشا پیش هم عید سعید قربان رو به همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. مثل هر روز امروز هم میتونید در برنامه مشارکت داشته باشید و درباره مساجد تاریخی ارزشمند کشور عزیزمون ایران برای ما صحبت کنید. 3558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. اما مطلع بشیم از موضوعات برنامه امروز و همراه بشیم با محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه. سلام بر شما.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شنوندگان محترم. همونطور که گفتی نگاهی سریع بکنیم به موضوع گفتگوهای امروز. با آقای مجدی میخواییم در ادامه بحث روزهای گذشته امروز بریم سراغ کتیبه‌هایی که از سده 4 و 5 به خصوص در مسجدهای ایرانی برجا مونده. با آقای بجستانی بحث حجاب و عفاف رو ادامه میدیم. با آقای دکتر مظفری موضوع تحول خواهی رو ادامه میدیم. قراره که با آقای دکتر سید هادی مزینانی درباره دعای عرفه صحبت بکنیم و چون امروز هفتم تیره، واقعه هفتم تیر و وقایع سال 1360 رو میخواییم بررسی بکنیم.
بسیار خوب.
بله، در این لحظه گشایش برنامه با آقای عبدالرضا مجدی خواهد بود. ایشون پژوهشگر هنر هستند. آقای مجدی بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر. آقای مجدی، خب فکر میکنم که ارتباطتون برقرار نشده. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه حتما گفتگوی امروزمون رو با ایشون آغاز خواهیم.
در خدمتتون هستم.
همونطور که گفتم در روزهای گذشته با آقای مجدی درباره معماری ایرانی و این بحث رو در واقع مختص کردیم به مسجدهای ایرانی و بعد هم در مسجد به ویژگی‌های مختلف پرداختیم، از جمله به آینه‌کاری‌ها، به گچبری‌ها و یکی دو روزه که رسیدیم به موضوع کتیبه‌ها و کتیبه‌نگاری در معماری ایران و به خصوص در مسجدهای ایرانی. امروز قراره که با ایشون سده 4 و 5 هجری خورشیدی رو با هم دیگه نگاه بکنیم. آقای مجدی بهتون سلام میکنم.
سپاسگزارم، درود بر شما، شهرند کنم.
سلامت باشید. ویژگی که برای سده 4 و 5 برای کتیبه‌های پارسی میتونیم به کار ببریم، خب دیروز بحث از خط کوفی شد. بله. از خط که بگذریم چه ویژگی‌های دیگری میشه، به خصوص در این سده هایی که دیگه فکر میکنم به هر حال تزیینات کم کم داره جایگزین اون نگاره‌های انسانی و حیوانی که قبلا بوده داره جایگزین اونا میشه، یعنی خط اومده که به هر حال یه نوع تزیین جایگزین هم باشه. ویژگی این سده ها چیه؟ سده 4 و 5.
4 و 5 هجری قمری.
بله. به خورشیدی هم خیلی فاصله نداره دیگه. فکر می‌کنم اون سالا احتمالاً 5-6 سال فاصله باشه.
بله. ببینید، میشه بگیم که از قرن سوم که ما ابن مقلم بود به عنوان مثال که شخصیت تاثیرگذار که و خطوط سته به اصطلاح ششگانه رو ابداع میکنه.
بله.
همچنان ما در کاربرد ابنیه، چون ما خب یه سری خط کتابت داریم به ویژه در نوشتن متون مقدس و قرآن، یک سری که مختص بنا هست. این دوتا رو با هم تفاوتش اینه که اصلا که دلایلی که شاید بشه بگیم که وقتی که خط ثلث میاد به جای عرض بزرگ شما خطی که الان میخوان روش صحبت کنیم، یعنی خط کوفی، چقدر طول میکشه؟ مثلا 3 قرن طول میکشه تا این کرسی بندیش درست بشه، بخاطر اینکه خود خط کوفی با کتیبه نویسی عجین بوده، یعنی انقدر روش کار شده بوده که در قرن 5 هجری قمری 12 نوع خط کوفی وجود داشته.
بله.
که هر کدومش مختص و منتسب به یک منطقه است، مثلا خط مغربی، خط از مصری، مثلا ایرانی اینا، و هر کدوم هم یه شکل خاصی داره. البته خب ما خط بنایی کوفی بنایی داریم، کوفی تزئینی داریم، اینا در اون زمان به وجود اومده. از اهم کتیبه‌ای که میتونیم نام ببریم از قرن 4 و 5 هجری قمری در ایران، مسجد جامع نائین هست، محرابش، اونجا خط کوفی شما دارید به صورت کچکوری. دیوار شبستانش هست در همون مکان که به صورت نقاشی رو گچه. در تخت جمشید خیلی جالبه، 2 خط نوشته کوفی در تخت جمشید هست رو سنگای اونجا.
بله.
مال دوره عزادالدوله دهلوی و بهادالدوله دهلوی که تاریخش هم میشه حدوداً 334 هجری قمری و 392. هیچ کدوم اینا هم کاتب مشخص نیست.
بله.
با بریم جلو تا کاتب با اسمشون بیاد. بقعه 12 امام، یک اثر مهم دوره سلجوقی و دوره در واقع انتقالی، دوره 1000 سالشه از دوره آل بویه به سلجوقی، داریم در یزد محل فهادان که باز خط کوفی رو عرض کردم در اونجا میتونید مشاهده. چند تا کتیبه دیگه هم هست تا دوره قاجار که این قدیمی ترینش خط کوفی است، بر روی گچ بالای گنبد از داخل که نگاه میکنید، که کار بسیار خاصیه، تزئینی و گلوته و اینها داره. گنبد علی هستش، باز ما اینو به عنوان یک اثر تاریخی که به صورت آجر و سفال هست و خط کوفی روی این بخش، یعنی به صورت استفاده از آجر. مسجد جامع کاشانه، باز به صورت آجر و سفال هست، خط کوفی متعلق به 466 هجری قمری. و مدرسه نظامی که حالا من نظامیش الان مطمئن نیستم کجا هستش، و جامع و مسجد جامع اصفهان، گنبد نظام الملک.
بله.
اینا جزء اهم از بزرگ شما کتیبه‌ای که خط کوفی رو به نمایش میذارن. البته این هم روی آجر و سفال هست و هر کدام روی مساله، مثلا فقط اون که روی گچ نقاشی شده با اون که روی آجر متفاوته، شیوه تزئینش مسلما فرق میکنه.
بله.
اون چی که مثلا فرض کن بعدن شما نگاه کنید در یک اثر بسیار خاصی که چون 3 خط مختلف روش هست، جزء آغاز خط ثلث محسوب میشه، مسجد توران پشت یزد، اون محرابش یا اون قدمگاهی که وجود داره اونجا، شما میتونید نمونه هایی رو از کار روی سنگ مشاهده بکنید. البته او متعلق به راست تاریخی 549 هجری قمری هستش.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
سلامت
باشید. موفق باشید.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، نرگیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبانم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب است.
از دیدگاه رهبر حکیم انقلاب، تحول حرکتی مؤثر و جهش آفرین است که میتواند تأثیراتی قابل توجه بر عرصه‌های مختلف کشور داشته باشد. با تعمق در کلام ایشان میتوان دریافت که تحولی مورد نیاز امروز کشور و انقلاب اسلامی است که در جهت ارتقا و تقویت مبانی و اصول انقلابی قرار داشته باشد. خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته با وجود تمام چالش‌ها و تهدیدات دشمن داخلی و خارجی توانسته با سرعت و قدرت در مسیر تعالی کشور گام‌های اساسی را بردارد.
آقای دکتر عباس علی مظفری، خدمت شما سلام میکنم.
سلام بر شما جناب مومنی عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. درباره تحول خواهی که صحبت میکنیم، داشتم به این فکر میکردم که آیا تحول خواهی ما اون رو باید به در واقع به شکل یک نظام و یک چرخه ببینیم، یعنی اینکه مثلا ساختاری که برای نظام تصمیم گیری در کشور ما هست، میبینیم مثلا از شوراهای کوچیک تشکیل دادیم، بعد اومده این شورای بزرگتر شده، مثلا شورای شهر داریم، بعد شورای شهرستان و استان، و بعد حالا درسته که حالا ممکنه که در واقع زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی به اون معنا نباشن، اما به هر حال نظام شورایی است در کشور ما. داشتم به این فکر می‌کردم که آیا تحول خواهی هم ما باید به این سمت بریم که اون رو به شکلی چرخه ببینیم، وگرنه تحول خواهی مثلا به صورت انفرادی که هر کسی یه جایی سازی بزنه، آیا میتونیم امیدوار باشیم که واقعا تحول خواهی صورت بگیره، یا اینکه باید در واقع تبدیلش بکنیم به یک نظام و به یک چرخه تحول خواه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لازم میدونم هم هفته قوه قضاییه، روز قوه قضاییه رو تبریک بگم و هم پیشاپیش عید سعید قربان رو خدمت همه مسلمانان و به خصوص مردم شریف و عزیز کشورم. ببینید استاد مؤمنی عزیز، بحث قوانین طبیعتاً به این شکله که باید این قوانین اولا متناسب با شرایط روز باشه و در واقع منطبق داشته باشه با شرایط روز و روزگار، و دوم این که همین قوانین برای پاسخگویی به نیازی از مردم یا برای گره گشایی یا برای رفع مشکلی طبیعتاً پیش بینی و طراحی میشه. بنابراین این قوانین حتما باید این خاصیت رو داشته باشن که یه مشکلی رو از مردم حل کنن یا موانعی رو برای اون افرادی که در جلسات گذشته هم عرض کردم که اگر میخوان میانبر بزنن، اگه میخوان مثلا ره 100 ساله رو یک شبه برن، بخشش باید موانع باشه بر اونها و بخش عمده‌ایش باید گره‌گشا باشه و رفع مشکلی رو به دنبال داشته باشه. حالا در حوزه تحول خواهی، اینطور که شما اشاره فرمودید، بله ببینید، ممکنه تو یک روستای خیلی کوچیک، روستاها و مردمان عزیزی که در روستاها زندگی میکنن، در حقیقت شورای ده وجود داره، شورا هست و برای رفع مشکل همون مردم پیش بینی شده. بله. خب طبیعتاً جلساتی برگزار میکنن، شورایاری و حالا دهیاری و عزیزانی که عنوان اعضای شورا انتخاب میشن، طبیعتاً قوانینی که دارن حالا گفتگوهایی که دارن در راستای رفع مشکلات همونجاست. بسیاری از قوانین خب شمولیتش به در حد جهان قواعد بین المللی داره، مثل یه بازی فوتبال که قواعدش مشترکه، یعنی هر جای دنیا، تو افریقا، توی آمریکای مثلا لاتین، توی آسیا، هر جا این بازی فوتبال اتفاق میفته یا والیبال یا بسیاری از مثلا بازی ها، قواعد مشترکی داره، فرق نمی کنه. قوانین بخشی از این رو تشکیل میده و فرق نمی کنه، ولی بخشی از قوانین چیزایی هست که برای رفع نیازهای فوری یه بخشیه، ممکنه یک روستا باشه، یه شهر باشه، که طبیعتاً در نهایت به یه منظومه مبدل میشه که اتفاقاً این قوانین جوری نباشه که در یک جا به اصطلاح گرهی رو باز بکنه و در جای دیگه گره بزرگتری رو ایجاد بکنه.
ببخشید آقای دکتر، حالا در واقع اون نگاه چرخه‌ای هم که گفتم و بحث قانون هم که پیش اومد، واقعا ما بعضی از قوانینمون هم هستن که ممکنه معطله باشن. بله. و واقعا باید این رو اگر که می‌خوایم تحول خواهی رو پیگیری بکنیم، همونطور که قانون هم گذاشته میشه، چون امروز روز قوه قضاییه هم هست. بله. در واقع این خود همین در واقع وجود سه قوه در کشور ما و در بعضی از نظام‌ها نشون میده که در واقع باید در تکمیل همدیگه بود. و مثلا میگم چون امروز روز قوه قضاییه هم هست، خواستم اتفاقا به اون سمت هم ببرم که از شما بپرسم که ببینم خود قوه قضاییه در همین نظام تقنینی و در حفاظت و در اجرای قوانین به نظر شما چه نقشی میتونه داشته باشه برای اینکه تحول خواهی تضمین بشه و در واقع خیالمون راحت باشه که کسی هم هست که مراقب اون قوانین هم باشه.
بله ببینید، من یه مثال خیلی کوچیک بزنم برای شما. به عنوان مثال یه مسئله مردم ما باش مواجهن که فرض کنید به اصطلاح در مناطق مختلف، فرض کن تهران یا مراکز استان رو در نظر بگیرید، یه فرزند یه دانش آموزی میخواد یه جایی بره توی مدرسه ثبت نام کنه. خب بسیاری از اوقات میبینید که فاصله محدوده که در نظر گرفته شده یک خیابونه، یعنی فاصله مثلا یه دانش آموز فرزند من و شما با اون مدرسه فرض کنید یه خیابونه، اصلا 10 متره، درست؟ فاصله زیادی نیست.
بله.
خب حالا این بچه ممکنه توی شهرهای بزرگ نیاز باشه برای این که تو محدوده خودش ثبت نام کنه، نیاز باشه سرویس بگیره، فاصله زیادی بره، این همه تردد، آلودگی هوا و خیلی چیزای دیگه.
بله.
در صورتی که انتظار داره خب مدرسه که 20 متری منزلشون 10 متری خونهشون یا اون بر خیابون هست در حقیقت پذیرای این بچه باشه. خب آیا ما باید به مر این قانون نگاه کنیم یا باید منعطف بشیم و کارهای دیگه بکنیم؟ طبیعتا شدنیسته که گفته شده در هر کس در محدوده منطقه خودش باید ثبت نام کنه، ولی ببینید خیلی راحت توافق بین دو تا مدیریت منطقه میتونه مشکل رو حل بکنه. خب حالا بعضی از بچه‌ها توی این منطقه قرار گرفتن به اون یکی نزدیکن، بعضی ها به این نزدیکن. بسیاری از قوانین این شکل رو داره و طبیعتا قوه قضاییه که به عنوان در واقع استقرار عدالت هست هم از قوانین باید مراقبت بکنه و هم خودش قوانین داره. ببینید این روزه در کشور ما تنها مثلا مجلس شورای اسلامی یا قوه مقننه نیست که قانون وضع، شوراهای متعددی هستن، شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مثلا تصویب میکنه که اتفاقا در قانون پیشبینی شده که خب مجلس شورای اسلامی وارد اون قانون نمیشه، یا مثلا مثلا معاونت اداری مجلس دولت.
بله.
درست، بخش مهمی از دولت هست که در واقع هم آیین‌نامه‌ای طراحی میکنه، قوانین طراحی میکنه. طبیعتا اگر وارد بشه به وظایف دیگری، قوه‌های دیگه یا شوراهای دیگه، طبیعتا مشکل درست میشه.
بله.
قوه قضاییه از اون جهت عرض کردم که بعضی از قوانین رو متناسب با شرایط روز طبیعتا ترسیم میکنن، مثل مثلا مشکلات و داستانهای مربوط به فضای سایبری.
بله.
و مقوله‌های مرتبط با فتورانی های نوین که طبیعتا باید به روز باشه. همیتاره. و کسی در این حوزه خطایی کرد یه قانونی براش باشه که هم مجلس میتونه باید میشه خود قوه. اما مهمتر از همه مراقبت از این به اصطلاح قوانین هست.
بله.
و اصلاح و بازبینی قوانین.
الان
پرونده های زیادی هست و یه مقدار آشنا داشتایی هستم و با حوزه حقوقی و همکاری دارم، میبینید که یه پرونده ظرف 10 سال و بیشتر گاهی دست به دست میشه. دونه خیلی برام به صدا جامعه آسیب زاست که یه پرونده خیلی کوچیک اینقدر دست به دست میشه، اینقدر قضات جا به جا میشن عوض میشه که اصل مطلب گم میشه، هی برگی بر برگای پرونده اضافه میشه. اینه که لازم هست از جزئی ترین تا درشت ترین کارها خلاصه مراقبت هایی بشه، احساب بشه مشکلاتش برد بشه تطبیقش کرد، اصلاحش کرد و کار
بردش. خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر عباس علی مظفری. با شما خداحافظی.
درود بر شما، خدا
نگهدار. ماشین در حال حرکت از کنترل خارج میشه و به مغازه کسی برخورد میکنه و خسارت به بار میاره. خونه معامله شده اما خریدار یا فروشنده فکر میکنن حقشون ضایع شده. کسی تو زمین کشاورزی کسی دیگه گندم و جو کاشته. کسی با دروغ به بهانه سرمایه گذاری از تعداد زیادی آدم پول گرفته و کلاهبرداری کرده. هر وقت جرمی اتفاق میفته فرد یا افرادی متهم میشن و اگه مجرم شناخته بشن باید خسارت شاکی یا شاکیان رو جبران کنن و مجازات بشن. ممکنه بین تحقیقات قضایی در یک پرونده تا برگزاری دادگاه و مرحله صدور حکم مدتی فاصله بیفته. تو این مدت عدلیه باید مطمئن باشه که متهم اون پرونده همیشه در دسترسه. پس بعضی موقع ها قرار بازداشت موقت برای متهم صادر میشه تا مبادا اون فرار کنه یا پنهان بشه. گاهی هم متهم به جای بازداشت موقت میخواد تضمین بده که قوه قضاییه رو مطمئن کنه در جلسات بازپرسی یا دادگاه حاضر میشه و کلن در دسترسه. اینجا موضوع مهم وثیقه یا کفالت پیش میاد. قبلا در اغلب موارد اموال غیر منقول مثل خونه یا وجه نقد به عنوان وثیقه پذیرفته می شدن. اما عدلیه بر اساس انواع جرم و درجه مجازات و شخصیت فردی و خانوادگی مجرم یا متهم با متنوع سازی و متناسب سازی وثیقه ها و کفالت ها کار رو ساده کرده و تلاش می کنه از بازداشت موقت های غیر ضروری جلوگیری کنه. بر همین اساس دادستانی کل کشور بخشنامه‌ای رو در سال 1400 برای پذیرش اموال منقول مثل خودرو و حتی طلا به عنوان وثیقه صادر و به دادستانی‌های سراسر کشور ابلاغ کرده. یه ارتباط خوبی هم بین بانک‌ها و دستگاه قضایی ایجاد شده تا کار ساده‌تر بشه. امروزه در دادسراهای کل کشور امکان وثیقه گذاشتن خودرو و طلا فراهم شده و به زودی میشه حتی سهام بورس یا موجودی بانک و انواع دارایی‌های دیگر رو هم به عنوان وثیقه معرفی کرد. دوران تحول و تعالی قضایی، دوران تلاش برای حفظ حقوق مردم،
برای مردم در راه عدالت.
آسمان بیتاب است و صحرا بیقرار، دل مالامال از غم گناه‌های بیشمار، سرزمین آکنده از عطر دعاست، فرصت از آن آینه هاست، اینجا عشق ریزان خاطره هاست، خاطره های متروک که از وجودشان شرمندند، اینجا وادی شناخت است و استغفار، اینجاست که برای رفتن به وادی شعور باید خالص شد و سرشار از نور، اینجاست عرفات، سرزمینی که از لحظه هبوط راز چشمان انسان را چشیده است، اینجاست که از سوز و گدازهایت، غم و ناله هایت، راز و نیازهایت دلت به معراج خواهد رفت، ذره ذره این سرزمین مشتاق حضور پرشور توست، قدم بگذار.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. در این لحظه بریم به سراغ یکی دیگر از کارشناسان ارجمند برنامه، حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی. به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنوندهای عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو به عرفه است. از هم التماس دعا دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب روزهای گذشته ما درباره حج هم صحبت کردیم و از زبان شما شنیدیم، اما با توجه به اینکه روز عرفه هم هست، من خواستم این روز رو در واقع یه نسبتی هم بدیم با موضوع عفیف بودن و موضوع حجاب و اون این که به هر حال در به خصوص در حج و همینطور روز عرفه فرصتی است برای اینکه خودمون رو بشناسیم و من فکر میکنم که هر انسانی که موفق بشه، حالا اگر نه کامل خودش رو بشناسه اما کمی به خودش نزدیک بشه، ویژگی‌های خودش رو بشناسه، چنین آدمی دیگه نمیتونه که انسان عفیفی نباشه. به نظر شما ما از این آموزه‌های حج و به خصوص روز عرفه چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم برای اینکه انسان‌تر باشیم، با اخلاق‌تر باشیم و عفیف‌تر باشیم؟
بله آقای مؤمنی عزیز، خب شما هم به خوبی فرمودید. همونطور که از نام عرفه و از اون هویت و ماهیت روز عرفه مشخص هست، انسان نیاز داره که به شناخت برسه. یعنی ما هر جا که شناخت به خداوند کریم پیدا نکردیم، هر جا معرفت نداشتیم، تاریکی ها به سراغمون میان و از نور الهی و از خوبی های زندگی ما دور میشه.
بله
دقیقا حیا همینه. حیا یکی از انوار زیبای الهی است که خداوند کریم به انسان‌ها عنایت کرده. بعضی از حیوانات رو می‌بینید حیایی ندارن، بعضی از حیوانات حیای اونها مورد مثال واقع شده. نمونهش می‌بینید که میگن آقا حیا رو از کلاغ یاد بگیر، چون هیچ کسی تا حالا در واقع جفتگیری کلاغ رو ندیده. حالا شاید گهگداری تو این دوران جدید بالاخره کسی بره فیلمی بگیره و اینا، ولی اصل اینه که کلاغ در این زمینه حیاش مورد تمثیل واقع شده. خب ما وقتی شناخت و معرفت به خداوند کریم پیدا میکنیم، وقتی شناخت و معرفت به اون هستی که در اون قرار گرفتیم و اون ارزش انسانی خودمون معرفت پیدا میکنیم، مطمئنن خیلی از ظلمات تاریکی ها رو ازش فاصله میگیریم.
بله.
بی‌حیایی رو ازش فاصله میگیریم.
بله. آیه
مؤمنی عزیز، جوانای عزیز ما بعضن حالا یا تیپی میزنن یا نوع حالا کلامی که امروزه مرسوم شده کلامی دارن در صحبتهای محاوره‌ای خودشون یا
بله.
رفتارهایی که دارن وقتی ازشون سوال میکنیم نسبت به خیلی از اینا میگن نه این مثلا این نوع کلامی این لفظی که من به کار بردم اون معنی که در حالا به قول معروف کتابهای لغتنامه مطرح میشه من این معنی مد نظرم نبود، یا این لباسی که من پوشیدم نوشته ای که روش اصلا من نوشتهش نمیدونم ترجمهش چیه نه ترجمهش برام مهمه، میگه من همین که یه لباسی پوشیدم و یه نوشته ای داره قشنگه این قشنگیش برام مهمه. یعنی چی؟ یعنی من نسبت به اون الفاظی که روی لباس من نوشته شده من معرفتی ندارم، شناختی ندارم، چون شناختی ندارم من نمیدونم حالا گهگداری گاهن نکه همه این نوشته ها ازن حالا این نوشته اگر مثلا یک معنی بد بده یک معنی ضد اخلاقی بده هم میگه من نمیدونم که یه همچین
بله.
معنی داره.
اون شمایل بصری گرافیکیش براش واقعا خیلی وقتا مهمه.
بله دقیقا همینه. دقیقا آقای مؤمنی عزیز، ما هر جا بی‌حیایی به سراغمون میاد میریم نگاه میکنیم میریم این بی‌حیایی اون تاریکی است که از عدم معرفت ما به وجود اومده.
بله.
انسان مؤمن اون انسانی که همیشه بیاد خداوند کریم هست و خدا او رو دعوت کرده که من رو یاد کنید، اذکرنی من رو یاد کنید، با ذکر من مأنوس باشید، با من مأنوس باشید، هر چقدر این انس رو بیشتر داشته باشه، هر چقدر این معرفته و شناخته بیشتر باشه، از تاریکی ها، از جاهایی که آسیب و ضرر هست دور خواهد.
بله
درست. بله
درست.
اون نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم اینه، ما در روز عرفه اگر بخوایم نسبت به حیامون، نسبت به عفافمون، نسبت به حجابمون بخوایم صحبت کنیم، اینجا آقا ما اگر اهل معرفت شدیم هم عفیف خواهیم بود اخلاقا، روحن، روانن و هم جسمن و فیزیکن، و هم از اون در واقع بدیها حجاب رو انتخاب خواهیم کرد، دور خواهیم بود، و هم حجابی بین ما و بین بدیها و ظلمان در واقع ظلمتها قرار خواهد گرفت.
بله.
ما به سمت انسان متعالی انشاءالله بهتر
امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون. حالا چون صحبت از جوانهای بخصوص دهه 80 شد، به نظر من حالا گاهی میگن که این جوانها مثلا یه ایبایی بهشون وارد میکنن، اما به نظر من نسلی هستن صریح‌تر و به خاطر این کمتر دروغ میگن و یک رنگترن. این ویژگی‌های مثبتشون رو هم حتما میبینیم. سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. التماس دعا یا علی مدد.
سلامت باشید.
بهشت در همین نزدیکی است، فاصله چندانی با توبه هایت ندارد. نسیم بزرگی و بخشش و مغفرت از عرش می‌وزد و آبشار کرم خداوند خوشه خوشه سخاوت و رحمت سرازیر می‌کند. در آوازگیر گوش هستی پیچیده که معرفت در حال رویش است و عصیان منتظر فرو ریختن از دل، اینک تویی که باید سر از هیچستانهای نفس بیرون بیاوری و و بر شور زارهای گناهالود قطره قطره باران شوی، تا شاید سیل اشکهایت سرزمین ترک خورده دلت را شکوفا کند. اینجا